بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 24 صفحه 9 و هوه ای حاضر مذهب لدی زاه کن گوتی. گفتیم مشرا معتقدند به این که وجودات متباینند، وجود واجب مباین است با وجود ممکنات، وجود ممکنات هم هر کدومشون مباین هم با وجود دیگر. یه سؤال اینجا شاید مطرح بشه که من قبلا اشاره کردم، اگر خلاف هم که الان میگم قبلا گفتم اصلاحش کنم. آیا وجود انواع هم متباین هست؟ وجود اصناف هم متباین هست؟ یا فقط وجود افراد متباین؟ جواب اینه که ما وجود انواع نداریم، وجود اصناف، وجود اجناس نداریم. اینا یه امور ذهنی هست و در ذهن ما وجود میکرد. اگر بخواد این وجود ذهنیشون ملاحظه کنید، بله وجود ذهنیشون متباین هست. وجود خارجی اصلا ندارن که بخوام بحث کنیم بگیم متباین نمیان. پس این که مشروع میگوین وجود متباینه، منظور وجود اشخاصه. وجود اشخاص متباینه، نه وجود انواع و اصناف و اجناس که اصلا حاصل نیستن که ما در باره تباینشون و عدم تباینشون بحث کنیم. بله اگر وجود اهم باشه از وجود ذهنی و خارجی، این حرف درسته که وجود انواع هم متباینند، وجود اجناس هم متباینند. پس اگر فقط به خارج توجه کنیم باید بگیم وجود اشخاص متباینند، اما اگر به خارج ذهن توجه کنیم میتونیم بگیم وجود اشخاص متباین، وجود انواع هم متباین، وجود اصناف، وجود فصول هم متباین. احتمالا خلافی این نگفتم، ممکنه به این مفصلی توضیح ندادم، ولی در گذشته خلافی این ظاهرا نگفتم. حالا اگر خلاف این گفتم اونو پاک کنید، اونو قبول کنید. این یه توضیحی بود برای اینکه خود مسئله روشن بشه، یعنی تصویر درستی از حرف مشهد داشته بشه.
سوال
قبول
وجود
انواع
هم تحت وجود اشخاص متوجه میشه.
بله
سوال قبول بود که وجود انواع تحت وجود اشخاص هم کلی طبیعی.
بله یعنی اگر انواع در اشخاص بودن، چون اشخاص وجودشون متباینه، انواع هم وجودشون متباینه. اینو گفته بودن. خب اون نمی‌نره، این در واقع هم وجود خارجیه. وجود خارجی اشخاص متباینه، به انواع وجودشون غیر وجود اشخاص نیست. در اون توضیحی که من رسیدم که انواع در اشخاص موجودند، پس به تبع این که وجود انواع تباین دارد، وجود انواع هم تباین پیدا میکنه، این در واقع دو وجود نیست، همون وجود اشخاصه. و انواع هم که در ضمن اشخاصن، باز اونا وجود نوعی که ندارن، وجود شخصی دارن. پس باز اگه تباین باشه، تباین بین اشخاصه. اون عرض میکنم حرف قبل این باطل نبود، ولی احتمالا توضیح کامل نبود. من الان کاملش کردم، یعنی وجود ذهنی رو اضافه کردم. قبلا وجود ذهنی نگفته بودم، فقط وجود خارجی گفتم. وجود خارجی هم مال اشخاصه. انواع هم اگر وجود دارن، در ضمن اشخاص وجود دارن. پس ما باید وجود اشخاص رو ملاحظه کنیم که تباین دارن. تو ذهن که بیان وجود اشخاص هست، وجود انواع هست، وجود اجناس هست، وجود اصناف هست، همه اینا مثلا میشن، همه رو میگیم متباین. داشتیم اشکال میکردیم بر حرف مشروع، گفتیم 5 تا اشکال در مشروع ذکر شده، یکی هم خود مرحوم سلطبایی در متن آوردن. از اون اشکالاتی که در حاشیه گفته شده بود 3 تاشو گفتیم، الان 4امی رو میخوام بیان کنم. 4امی با توجه به نظر بعض حکما است. همه این مطلبی رو که الان عرض میکنم نگفتن، بعضی هم مطلبی گفتن که مطلب به نظر ما درسته، اگر حرف مشهر رو قبول کنیم اون مطلب غلط میشه، نادرست میشه، و چون ما به درستی اون مطلب اعتقاد داریم پس حرف مشهر رو باید موجه بشه تا اون مطلب درست بشه. گفتن وجود معلول حد ناقص است برای وجود علت، و وجود علت حد تام است برای وجود معلول. حد یعنی چی؟ حد به دو معنی میاد، یکی مرز، یکی هم شناخت. گاهی میگیم که این وجود محدود است، دارای حد است، نه منظورم اینه که تعریفش میکنیم یا فلان تعریف، بلکه میگیم محدود یعنی مرزبندی شده، متعین شده، این مقدار هست بقیهش دیگه نیست. اینجا حد به معنی مرزه، ماهیت حد است برای وجود، حد به معنی تعریف نیست، حد به معنی مرزه، یعنی وجود مرزبندی میکنه، از اون حالت اطلاق و سعه درش میاره، توی محدوده ای میبندتش. پس حدی که در تفسیر ماهیت گفته میشه به معنی مرز. اما گاهی از اوقات حد میگیم یعنی معرف، گاهی هم حد میگیم یعنی معرف خاص در مقابل رسم. پس گاهی حد میگیم یعنی معرف به هر تعریفی شد، حالا به تعریف حدی بود، به تعریف رسمی بود، از طریق مثال بود، از طریق تشبیه بود، هر جور، بالاخره یه جور معرفی کردیم شیء رو، این میگیم حد. حالا از بین این 3 تا معنا کدوم معنا مراده؟ حد معنای مرز، حد معنای تعریف، یا حد معنی تعریف خاص؟ کدام مراده؟ اون دومی مراده، حد معنی معرف، وسیله شناخت. نه مرز مراده است، نه اون حد خاصی که در مقابل رسمه. معلول حد است برای علت، یعنی وسیله شناخت علت. دقتون چی عرض میکنه؟ معلول حد است برای علت، یعنی وسیله شناخت علت. علت هم حد است برای معلول، یعنی وسیله شناخت معلول. حالا کدام وسیله کاراییش بیشتره؟ اینو الان نمیخوام بحث کنم. آیا کارایی علت بیشتره که معرفی قوی تری از معلول داره، یا معرفی معلول بیشتره که معلول قوی تر داره؟ البته مسلم علت کارایش بیشتره. این موضوع اصلا ما فعلا نیست. اصل شناخت مطرحه. حالا شناخت کاملتر یا شناخت ناقصتر مهم نیست. هم علت وسیله شناخت میشه، هم معلول وسیله شناخت میشه. منتها علت وسیله تام است، معلول وسیله ناقص. چون علت اگه شناخته بشه هم وجودش میفهماند که معلول موجود است، هم ذات علت میفهماند که معلول ذاتش چیست. ما از طریق علت دو چیز معلول رو میشنسن، یکی وجودشو، یکی ذاتشو. یعنی وقتی من علت رو میبینم که موجود است، از باب تلازم بین علت و معلول حکم میکنم که معلول موجود است. پس از وجود علت به وجود معلول پی میبرم، علاوه بر این از ذات علت هم به ذات معلول پی میبرم، چون ذات علت مسانخ معلوله و معلول در خودش دارد. اگر من علت شناختم، اون معلولی هم که در ضمن این علت شناختم، ماهیت معلول از طریق ماهیت علت شناخته میشه. ولی اگه برعکس شد، وجود معلول نشون میده که علت موجود است، چون تلازم بین علت و معلول اختزا میکند که اگر معلول موجود بود علت هم موجود بشه. ولی ماهیت معلول نشون نمیده ماهیت علت رو. چرا؟ چون ماهیت معلول ناقصتر از ماهیت علت، نمیتونه ماهیت علت نشون بده. ولی ماهیت علت چون کامل بود، معلولی که در ذهنش داشت نشون میده، چون علت معلول رو دارد مع اضافته، هر بالایی پایینی رو داره با اضافه. پس علت مشتمل بر معلول هست، اضافه بر معلول هم داره. وقتی مشتمل بر معلول بود، شما با شناخت علت اونیم که معلول، اونیم که مشتمل علت مشتمل بر روش میشناسید. اما معلول مشتمل بر علت نیست، بلکه علت وسیع‌تر از معلوله. حالا اگر معلول شما شناختید، به همین اندازه علت رو میشناسید، بیشتر نمیشناسید. پس ماهیت علت رو ماهیت معلول نشون نمیده، وجود هر یک وجود دیگری نشون میده، اما ماهیت هر یک ماهیت دیگری نشون نمیده. ماهیت علت ماهیت معلول نشون میده، ماهیت معلول ماهیت علت نشون نمیده. به همین جهت اولا به شناخت علت از ناحیه معلول میگن شناخت ناقص، که من علت رو از ناحیه معلول بشناسم میگن شناخت ناقص. ولی شناخت معلول از ناحیه علت، که من از طریق علت معلول بشناسم، میگن شناخت تام، حد تام. علت حد تام است برای معلول، معلول حد ناقص است برای علت. این اولا. ثانیا گفته می شود برهان لم اقواس از برهان این، چون این یعنی از علت به معلول، لم لم یعنی از علت به معلول رسیدن، و علت کاملا ما رو به معلول می رسونه، از برهان لم قویه. این یعنی از معلول به علت رسیدن، از معلول ما به علت کاملا نمیرسیم، ناقصا میرسیم. پس برهان این کمتر از برهان لم، هر دو مفید یقینه، هر دو مفید یقینه. ولی برهان لم دو تا یقین تولید میکنه. برهان لم یکی شما یقین میکنید به وجود معلول، یکی یقین میکنید به ماهیت معلول. اما در برهان این فقط شما یک یقین دارید، یقین دارید به وجود علت، یقین ندارید به ماهیت علت. پس برهان لم دو تا یقین تولید میکنه، برهان علم یه دونه یقین تولید میکنه. به این جهت برهان لم قوی تر از برهان علم. مطالبی که گفتم تصریح خواجه است در نمط هفته شد، همینه که از الان عرض برهان لم و برهان علم و پی بردن از علت و معلول، که پی بردن به وجود و ماهیت، پی بردن از معلول به علت، که پی بردن در وجود تنهاست، در ماهیت نیست. اینا رو خواجه در اونجا گفته و خیلی از حرفا رو حل کرده با همین عبارتش. اینکه برهان این شناخت کامل نیست، برهان لم شناخت کامل هست. برهان لم قوی تره و مشتمل بر دو یقین، برهان این ضعیفتره مشتمل بر یک یقین. همه اینا رو خواجه با اون حرفش حل کرد.
سنخیات به معنای
پی بردن از علت به معلول ممکن است، که گفتن زبات و اسباب لا تورف الا به اسباب. پی بردن از معلول به علت کامل نیست. نگفتن صاحبان معلول لا تورف الا به معالیلشون، صاحبان سبب رو گفتن زبات الاسباب لا تورث الا به اسبابها. یعنی اگر موجودی داشته باشید که معلوله، از طریق علت بشناسیدش. خودشو بخواد بشناسید درست نشناختید، از طریق علت بشناسید درست شناختید. ما مثلا بخواییم نفس رو بشناسیم، نفس خودمون رو تعریفش کنیم، تعریفش کاملا نفس رو به شما معرفی نمی کنه. ولی وقتی مرتبه نفس من عالی شد، رفتم به درجه عقل که علت نفسم بود، رسیدم همسان شدم با عقل که رب و نوع انسانه، چون او معلول رو کاملا میشناسه، من از طریق او هم معلول رو خواهم شناخت. پس نفس رو از طریق علت باید بشناسیم، و الا اگر از طریق علت نشناسیم شناختی رو ناقصه. لا تورف الا به اسباب، یه قانون منطقیه، حتی ابن سینا هم قبولیش داره. اگر شعی رو، یعنی مشا و غیر مشا هم قبول داره، اگر بخوایی شعی رو درست بشناسی باید از طریق علت بشناسی، از طریق خودش، یعنی حتی از طریق جنس و فصل شناختش کامل میشه، حتی از طریق جنس و فصل. چون وقتی شما جنس و فصل رو شناختید، ماهیت شناخته شده، ولی ارتباط ماهیت به علت که اساس ذات ماهیت هست شناخته نشده. ولی وقتی از طریق علت بیایید، هم جنس و فصل معلول شناخته میشه، هم ارتباطش که اصلا ذاتش همون ارتباط شناخته میشه. بنابراین از ذوات الاسباب لا تورف به عرفان کامل الا به اسباب. عرفان از ناحیه غیر علت عرفان ناقصه. تو اینه مطالبی بود گفته شدن برای اینکه این نکته روشن بشه که علت حد تام است برای معلول، معلول حد ناقص است برای علت. همین رو توضیح دادن.
تحقق سبب به علل اربعه میگه، علل اربعه همون اسباب.
بله
جدایی نداره، شما شعر رو میخواد بشنسی باید به علل اربعه بشنسی، علل اربعه چیه؟ همون اسباب.
بله
جدایی میگه فرض میشه که ما مانی تحت قاعد مسترش کرد.
بله در تاریخ شما فقط دو تا از علت اربعه رو میگرید، یکی جنس که علت مادیه، یکی فصل که علت سوریه. دیگه علت فایلی غایی رو نمیارید. اما اگه از طریق علت بیایید که هم جز میکنم، علت فایلی غایی هم شناخته میشه.
بس ما برمان
کتایی
اشاره بریم داریم
بیاید
کمکاری نکنیم.
بله دیگه همین دیگه، زبات الاسباب لا تورف الا با اسباب، یعنی که بخواهیم درست بشنسیدش، باید هر چهار تا علت رو بیارید. صرف آوردن علت مادی که جنس است و علت سوری که فصل کافی نیست. علت داخلی رو آوردید، علت خارجی نیاوردید، علت خارجی هم باید بیاد. تا اینجا مطلب روشن شد. من دو مرتبه این قانونی رو که بعضی‌ها گفتن عبارتش رو تکرار میکنم، چون مطالبش توضیح دادم. علت معرف تام است برای معلول، حد نمیگم، میگم معرف. علت معرف تام است برای معلول، معلول معرف ناقص است برای علت. اگر وجود علت و وجود معلول تباین داشته، هیچ کدوم معرف دیگری نیست، هیچ کدوم معرف دیگری نیست، نه معرف تام نه معرف ناقص. پس شما یه مشا که تباین بین وجودات قائل شدید، این قانون رو که بعض حکما گفتن و قانون مقبولی منکر شدید. حالا یا ما باید قول شما رو باطل کنیم این قانون رو قبول کنیم، یا این قانون رو باطل کنیم قول شما رو قبول کنیم. چون قانون پیش شما جا افتاده است، پس قول شما رو که تباین رد میکنیم. اینم اشکال چهار روشن مطلب. پس اول من توضیح دادم عبارت اون گوینده رو که میگه علت حد تام است برای معلول و معلول حد ناقص است برای علت. اینو کاملا توضیح دادم. الکلام یجرب کلام هم شد توی بعضی مباحث رفتم، برهان این نوله موینه رو مطرح کردم، زبات الاسباب لا تورف و اسباب اینا رو گفتم که همین دخالت داشت در بحث. بعد از اینکه اصل قانون روشن شد، برگشتم این بیان مطرح کردم که این قانون با کلام مشا نمیسازه. حالا یا باید کلام مشا رو شنا بزنیم یا قانون رو، ولی ما ترجیح میدیم کلام مشا رو شنا بزنیم. با
اینکه خود مشا قانون قبول داره،
قانون احتمال این ایشون نمیگه مشا گفتن ولی ظاهرا همینه. خود عرض کردم دیگه، خود خواجه در 97 اشراط که داره کلام مشا رو توضیح میده اینطور میگه، میگه علت معرفه تام است برای معلول و دو تا یقین میاره، معلول معرفه ناقص است برای علت و یقین میاره. که این همه من از اشارات نقل کردم دیگه، اشارات هم کتاب مشاییه، پس مشا این قانون قبول کرده.
ما حرف بالاتر میتونیم بزنیم، میتونیم بگیم اگر قول مشا رو بپذیریم اصلا اون علت برای معلول نمیتونه باشه و این معلول برای علت.
خب اون یه اشکال دیگه است، ما داریم این اشکال مثلا
این اشکال که قوی تره که
خب این اشکال
شما
قبل...
چون از طریق قبل... مسانخت به شناخت میرسیم
قبل این نگفتیم نیه قبلن گفتیم موتی شیع فاقد شیع نیست، آیت معلول آیت معلولی آیت علتی نه قبلن گفتیم.
مسانخت اگر مرزوی
مسانخت هم مسانخت هم توضیح دادم گفتم یه چیزایی در مورد مسانخت اونا گفتن اونا که ما شما الان دارید میگیم ما قبلن گفتیم. اینم یه اشکاله، اینم یه اشکاله، اون اشکال شما قوی تره بماند خب بله قوی تره این اشکال هم هست، ما اشکال قوی رو قبلا گفتیم ولی اشکال داریم.
شبیه اشکال دوم
چه؟
دلیل
مستقیم
بله این شبیه آیه دوم، اشکال دوم هم اونطور با آیه بیان دیگه هست
بله.
اشکال دوم بود که علت ذل آیه و معلول آیت نمیشه، ولی اگر تبایان قائل بشید آیت و ذل آیت رو در این نفع میکنید. تقریبا اینجا هم همونی داریم میگیم، میگیم وسیله شناخت، اونجا گفتیم آیت، اینجا میگیم وسیله شناخت. اونجا فقط معلول آیت گرفتیم برای علت، اینجا داریم علت هم یه نوع آیت ناقص میگیریم برای معلول، هر دو داریم میگیم. تفاوتی هست بین این چهارمی و دومی، تفاوت هست.
اگر مبنای مشا رو بپذیریم این قانون تشکیل میدیم معلول معرف ناقص برای علت هست که مشکل نداره، چون بالاخره از وجود این میتونیم به وجود خدا هم
مباین نداره. چطور مباین معرف مباین میشه؟ ظلمت معرف نور میشه؟ مباین یعنی این چیزی
که هر وجود علت میخواد به وجود معلول پی میبره، کاری نداریم که اصلا مباین هستیم که چیزی مباین باشه، اما بالاخره این علت میخواد دیگه.
اگه مباین باشه بله من پی میبرم به این که علتی هست، پی میبرم به این که علتی هست، ولی به وجود علت پی نمیبرم.
معنی علت معلول
یعنی یه چیز مفهومی تو ذهنم هست. بله هر معلولی علت میخواد، هر ممکنی علت میخواد، ولی آیا این منو به اون میرسونه؟ این معلول منو به اون میرسونه؟ نمیرسونه. فقط به طور کلی گفته میشود هر معلولی علت میخواد، ولی اگر این دوتا مباین باشن این منو به اون نمیرسونه، و در حالی که من از این به اون میرسم نه به این که اصلا در اصلی علتی وجود دارد، اونو نمیگیم. بله هر علتی، هر معلولی علت میخواد، و من وقتی که به معلولی برخورد میکنم میفهمم علتی دارد ولی اون علت مباین باشد. اما بحث ما اینه که این گوینده اینو میگه، میگه این معلول شما رو به این علت میرسونه ناقصاً، و اون علت شما رو به این معلول میرسونه کاملاً. اینو باید توضیح بدیم که اتماشه با این نمیشه
به تمامه که انتقال صورت نمیگیره، همون هم فقط وجود رو میفهمی، از وجود معلول وجود رو میفهمی. تو این بودش که برفرض مباینه هم مشکلی نیست، این وجود ممکن مباینه با وجود واجبه ولی معلوله، از این پیم میبریم که وجود
همون، یعنی از وجود معلول پیم برید وجود علت، دوتا مباینه هم بازم پی میبرید
به اصل وجودش که پی میبرید، اونجا هم همین بود دیگه،
به اصل وجود علت پی میبرید نه به وجود این علت. تازه اصلا من یه جواب دیگه به شما عرض کنم، بحث ما در پی بردن نیست، بحث ما در تعریف شناختنه، نه پی میبرم که وجود علتی هست، میشناسم اون علت رو، هفسر شناخته. این قانونی که ما الان بعض به نقل کردیم گفت علت حد تام یعنی معرفه تام است و معلول معرفه ناقص است، نه فقط پی بردنه. شما دارید پی میبرید که حالا که علت وجود داره پس معلولم وجود داره، همین، این که شناخت نیست. که شناخت نیست. شناخت اینه که شما از طریق این معلول علت رو بشناسید، نه بدانید علتی هست. این که شناخت علت نیست که، این تصدیق به وجود علته. از هر معلولی شما تصدیق به وجود علت پیدا میکنید، اما شناخت پیدا نمیکنید. این گویندم در قانون نگفت شما از معلول به وجود علت رو میبرید، گفت از معلول شما علت رو ناقصا میشناسید، از علت هم معلول رو کاملا میشناسید. بحث شناخته، از مباین نمیشه مباین شناخت، پی بردن حرف دیگری است.
هم پی بردن، اما چون قانون سینخیت متمرکز شده در ما، بگیم بله یه معلول پس علتی میخواد، پس یه علتی داره.
نه قانون سینخیت نیست، از قانون تلازم. تلازم این علت و معلول نشون میده که اگر معلولی هست باید علتی باشه. تازه عرض کردم، تازه این هم، این قانون تلازم هم کلی رو میرسونه، یعنی میرسونه که اگه معلولی هست پس علتی هم هست، ولی این علت هست حتی اینم نمیرسونه. این علت چیست اینم نمیرسونه، نمیفهمونه این علت هست، نمیفهمونه این علت چیست، فقط میگه علتی هست. قانون تلازم اینو میگه. شما این مقدار میتونید توقف کنید، هر دو هم مباین باشن میتونید بگید که وقتی معلول هست قانون تلازم اقتضا میکنه که علت هم باشه. ولی این علما نگفتیم، این اصلا مورد بحث ما نیست. ما میگیم اگر این، اگر معلول رو بشناسی علت رو میشناسی. شناخت مطرحه، شناخت مباین از مباین هم ممکن نیست، پس اشکال بر مشروع وارده، دفاع شما کافی نیست. بر فرض شناختن مطرح نباشه، پی بردن باشه، اون قانون اینطور گفت ما از این معلول به این علت، یعنی از وجود این معلول به وجود این علت پی میبریم، و شما دارید به وجود یه علتی پی میبریم.
تلازم که می فهمید پشتوانه سنخیت مسئله، اگه سنخیت نبود چه تلازم یه اونم بهش کافی متن تلازم رو باز به سنخیت علت
نه مارد. سنخیت یه مسئله دیگه است، ولی این دو تا هر دو مقارنه همه
نه باشه. تلازم اصلا من قائلم که معلول بدون علت، تلازم از کجا میخواید بگید شما؟
معلول بدون علت نه، اون که تلازم به هم خورد. من میخوام این رو عرض کنم، تلازم رو شما قبول کنید سنخیت لازم نیست. هرگاه علت آمد معلول هم باید بیاد و تخلف نداره. اگه علت تام حاصل شد معلول میاد، ولی معلول مصانف علت نیست. متکلمین چی میگن؟ متکلمین تلازم رو قبول دارن، میگن هرگاه علت تام حاصل شد معلول هم میاد، اما سنخیت ممکنه. پس معلول میشونه دو قاعده هست که یک شو قبول کرده یک شو ممکنه شد. چی فهمید میشونه؟
حالا تشکیک باشیم الان وجود معلول چی میفهمیم؟ اما فرقش با تولان و متعاده میشه. الان از وجود معلول حال تشکیکی، از وجود معلول چی چیزی میفهمیم؟
از وجود معلول وجود ضعیف شده علت رو میفهمیم، چون وجود ها هم یکی، نه فقط فرقشون به ضعف و شدته. علت وجود شدیده، معلول وجود ضعیفه، هر دو هم سنخشون یکیه. شما از معلول وجود ضعیف شده علت رو میفهمید و از علت وجود قوی شده معلول رو میفهمید، و این دوتا با هم مصالحند.
این علاوه بر اینکه میفهمید یه علتی هست، یه شناخت اضافه پیدا میکنید.
این علاوه بر اینکه میفهمید علتی هست، از بحث بیرون نرید. عرض کردم این اصلا جزء بحث ما نیست که ما از معلول میفهمیم علت هست یا از علت میفهمیم معلول هست. این به خاطر قانون تلازم بین علت و معلوله. الان این چی داره میگه؟ این قاعده میگه ما از معلول علت رو میشناسیم، از علت معلول رو میشناسیم، بس شناخته. متباین ها نمیتونه یکشون معرفی دیگری باشن. عرض میکنم شما اشکالتون خارج از بحثه.
الان ما به نفس اون علم حضوری داریم، این بالاترین علم، ولی به وجود عقلیمون اصلا هیچ. الان قالب تشکیک ای باشیم، ما علم ما به نفس خودمون، علم به علت،
علم ناقص به علت. بله
الان ما درباره وجود عقلیمون اصلش هم پی نبرده بودیم قبل از اینکه بحث بکنیم، چه برسه به اینکه بفهمیم چه صورتیه.
خب به اندازه که علم معلول نشون میده، معلول نشون میده که موجودی که علت من است تجردی کامل تر از منی داره، تجرد کامل تر داره. ولی چیه تجرد، چیه اون چیه، اونا نمیدونم، چون معلول کامل نشون نمیده. معلول کامل علت رو نشون نمیده، ولی نشون میده که من که وجود مجرد دارم، او هم وجود مجرد کامل از من داره. وجود مجرد کامل تر از من چیه؟ طبق اون چه خوندیم عقل. پس به عقل پی میبرم و عقل رو میشناسم، منتها در چه حد؟ در حدی که نفسم میشناختم. البته شما از اولم فرمودید که من علم حضوری به نفسم دارم و این بالاترین علمه. نه، علم من به نفسم کامل نیست. علم من به نفسم خیلی چیز داره، خلال داره. و شما چطوری میتونید از این علم ناقصی که این همه ناقصه عقل رو بفهمید؟ برفض معلول بخواد علت کامل نشون بده، شما به معلول عالم نیستید. نفس شما جوهر یا عرضه؟ میدونید؟ علم حضوری دارید ولی نمیدونید. نفس شما مجرد مادیه، نمیدونید. علم حضوری دارید ولی نمیدونید. کد این علم حضوری شما چقدره؟ فقط میگید من نفس دارم. بعد از شما بسن نفس چیه؟ هیچ چیشو نمیدونید، نه خودشو نه خصوصیتشو. این علم معلوله، این علم به وجود معلوله، منو به وجود علت میرسونه، یعنی معرفی میکنه. وجودیست مجرد، پس علت هم وجودیست مجرد. همین
استاد، فرض کنیم بخواییم از علت برسیم به معلول، برای شناخت درست به اون علت هم دوباره به علت بالاتر مراجعه میکنیم، تسلسل پیش میاد.
یعنی خیلی آخرین علت رو دارید،
اونی که دیگه نمیتونیم بشناسیم،
به حدی که میتونید بشنسید. اگر تونستید بشنسید، معلولش رو میتونید بشنسید.
برای فرض استواره دارید؟
بله.
از ما برای فرض استواره بسید، در فرض که بتونم علت رو بشنسید، همون علت هم بخواهم بشنسید، علت بالایی، علت بالایی.
بله، علت بالایی برای بشنسید، در معلول بشنسید. حالا علت بالایی نشناختی که معلول کامل، کامل نمیشنسید، دیگه اصلا اشکال ما همینه که ما قالب اشیا رو نمیشنسیم، چون علتش رو نشناختیم. نه قالب، حتی خودمونو، خودمون نمیشنسیم چون علت رو نشناختیم. ما با همین تعاریف سرگرمی که تعاریف معرفی نمی کنه. اصلا اشکال ما همینه که شما دارید میگید، شما دارید ما تایید میکنیم، ما میگیم که علت رو اصلا نمیشناسیم. ما اگه بخوام بشناسیم بعد اصلا نه، معلول نمیشناسیم، اگه بخوام بشناسیم اصلا علت باید بشناسیم، و ما علت رو نمیشناسیم، پس معلول هم نمیشناسیم. بله، شناخت ما ناقصه. شناخت به توسط جنس و فصله، شناخت به توسط علت های مادیه. تازه اگه درست فهمیده باشیم، اگه جنس و فصل درست اخذ کرده باشیم، اگر هم درست اخذ نکنیم که اون مقدار شناخت هم نداره. اما اشکال پنجم، اشکال پنجم اینه که گفتن علم به علت مستلزم علم به معلوله. علم به علت مستلزم علم به معلوله، استلزام قائل شدن. این دیگه چهارمی نیست. چهارمی گفت علم به علت علم کامل است به معلول، علم به معلول علم ناقص است به معلول. این از اون میشه که این از اون میشه. الان بحث در اینه که علم به علت مستلزم علم معلوله، دیگه عکسشو نمیکنه. علم معلول مستلزم علم به علت نمیکنه، علم به علت مستلزم علم معلوله. این قانونیه که همه هم قبول داره، خود مشروع هم قبول داره. زیاد به این قانون مشروع استناد کرده. در علم واجب طالب معدا اینطور میگه، میگه واجب علت معدا است. این صغرا کبراش اینه، و علم به علت مستلزم معلوله، پس علم به واجب مستلزم علم معالیه. بعد میگه واجب طالب که علم به خودش داره، پس علم معالی هم داره. استدلال مشروع برای علم واجب به معدا همینه که کبراش العلم بالعلم مستلزم علم معلوله. میگیم این کبرا با مبنا شما چی جور میشه؟ چطور شما علم به مباینی رو مستلزم علم مباین گرفتی؟ اصلا هیچ جور ارتباط نیست، تا چه برسه ارتباط استلزامی؟ که ارتباط استلزامی ارتباطیست که تخلف نمی کنه. اصلا بین دوتا مباین ارتباط نیست، تا چه برسه به ارتباط قبیلی که اجازه تخلف نمیده. شما میگید علم به علت مستلزم علم معلوله، یعنی نمیشه علم به علت داشته باشید علم معلول نداشته باشید. استلزام این تخلف بردار نیست، یعنی ارتباطی بینشون هست که تخلف پیدا نمی کنه. ما اصلا بین دو متباین ارتباط نمیبینیم، تا چه برسه به ارتباطی که تخلف نداره. این هم اشکال بعدی. اما چطور علم علت مستلزم معلول هست؟ مثلا خود این قاعده یعنی چی؟ پس اشکال بر مشروع بارد چنین تموم شد، دیگه احتیاج به تکرار نداره. اما خود همین قاعده که میگه علم علت مستلزم معلول یعنی چی؟ علم به علت مستلزم علم معلوله. علم به علت باید علم تام باشه دیگه. خودشون هم گفتن علم تام بالعلم مستلزمون، علم تام بالمعلوم. قید تام رو آوردن منطقه ما در وقت توضیح، در وقتی که مطرح میکنیم کورا رو قید تام رو نمیاریم. قید تام، اگر قید تام رو بیاریم، علم به علت چیه؟ علت رو بشناسی، تمام اون شؤونش رو بشناسی، تمام کاراشو بدونی. علم تام اینه دیگه، علم تام اینه که علت کامل بشناسی. برای شناخت علت به طور کامل باید فعلش هم بشناسی. خب فعلش هم معلولشه. علم به علت در بر دارد علم معلوله، نه مستلزم هست. چون وقتی شما علم به علت پیدا میکنید، علم تام به علت پیدا میکنید، معلول تو همون وقتی که علم به علت پیدا میکنید معلوم شماست. معلول در همون وقتی که علم تام به علت دارید پیدا میکنید معلوم شماست، نه اینکه در پی علم به علت بیاد. در حینی که علم به علت پیدا میکنید معلول شناخته شده، نه اینکه معلول در پی علم به علت بیاد که کلمه مستلزمون درست بشه. باید بگید العلم و بالعله مع العلم و بالمعلوم، نه مستلزم و بالمعلوم. در این که قاعدتون مستلزمون بشه. اگر علم به علت داشته باشید معلولش رو ندانید، که این علم تام نیست. چند جور معنا برای این علم و علم مستلزم علم معلوم کردن که ایشون درست نیست. چهار تا معنا گفتن، چهار تا معنا که سفرش درست نیست. یکیش اینه علم به معلول داشته باشن و علم به قدرت معلول که میتواند علت، اشتباه گفتن معلول، علت، علم به علت داشته باشن و علم به قدرت علت که میتواند چنین معلولی داشته باشد. این اندازه، نه معلول بشناسن، علت رو بشناسن. علت شناختش به اینه که بدانم قدرتی بر ایجاد فلان معلول دارد، این شناخت علته. اون که خود معلول بشناسن که در شناخت علت دخالت نداره. من باید علت رو بشناسم که ذاتش این است، تواناییش این است، اوصافش این است. اینو که شناختم با این وضع مستلزم اینه که معلولشم بشناسم، چون دارم میدونم که این تا چه حد قدرت داره. قدرتش در حدی است که بتونه فلان معلول ایجاد کنه. خب معلول میشناسم دیگه. علم به علت مستلزم علم معلول میشه. این رو توضیح بحث رو کردن عرض کردم که چند تا که علم به علت مستلزم علم معلول چند معنی داره و اکثر معانیش باطل، فقط یکیش درسته. اینو تو شواهد ربوبی هم صفحات اول پیدا کنید. این بحث داره، خیلی بحث خوبی هم هست، توضیح میده که معانی مختلفی برای این قاعده ما داریم. یک معنی درسته، بقیش غلطه. همه رو میگه چرا غلطه، همه رو میگه چرا غلطه. من الان به صورت ناقص بیان کردم، کاملش اونجا مراجعه کنید. یادم میشهد مثلا حدود 20 صفحه از اول شواهد گذشته پیداش میکنید، بگردید هست صفحه شده میشه.
این چی شما فرمودید؟ این قاعده در واقع معنی صحیحش اینه که وقتی ما علم به فعل علت پیدا میکنیم،
نه علم به قدرت علت، نه به فعل، به فعل پیدا کنیم که معلوم باتون روشن نه.
خب شما همین رو فرمودید مستلزم علم به معلوله، این معنی رو فرمودید. فرمود یعنی تمام شؤون علت رو بشناسم که یکی از اون شؤون همین فعل علت.
اینو گفتم معنی غلطیه، اینو توضیح دادم گفتم معنی درستی نیست، چون دیگه کلمه مستلزم رو نباید به کار بریم، کلمه معنی رو باید بیاریم. باید بگیم علم به علت همراه با علم معلوله، نگیم مستلزم علم معلوله. این اشکال باش کردن، اینو گفتم که شما میفهمید، ولی گفتم این معنی نامقبول ماست، معنی مقبول ما همونست که آخر گفتم. حالا عرض میکنم برای که مطلب روشن بشه رجوع کنید به شواهد. شواهد کاملا توضیح داده. من مقدارش یادم بود گفتم.
مشکل اینه که ما اصلا علم دلیل پیدا نمی کنیم.
حالا اگه کردیم
ما معلولیم، اصلا احاطه به اون پیدا نمی کنیم.
اگر اینو توضیح دادم به خودمون ببریم بالا، ما معلولیم ولی اجازه داریم که حد علت مباشرمون بریم بالا. حالا به اون علل نمیرسیم ولی تا معلول مباشر چی میرسیم؟ ما انسان ها خدا بهمون قدرت داده، نه که لا به شرط آفریدمون، قدرت داده که بالا بریم، از ملک هم بالاتر بریم. حالا لازمون نیست بالا بریم، همین اندازه که در حد عقل فعال یا ربون و اون قرار بگیرون کافیه. نگرفتیم در اون حد نمیشنسیم، آخرش اینطور دیگه معلول نشنختیم دیگه. معلول اگه بخوان درست بشنسیم پر اوج بگیرد، اگر نگرفتیم نمیشنسیم، ناقص میشنسیم.
قاضی فرضی؟
بله؟
قاضی فرضی؟
نه قاضی فرضی نیست،
اصلا ممکن نیست.
برای من شما شاید ممکن نباشه، اگر را بیفتیم برای من شما ممکنه. چی گفته ممکن نیست؟ بله به علت و علل نمیرسید، ولی میرسید به علت ما باشه. اون کتاب ثواب الاعمال عقاب الاعمال مرحوم صدوق، اول عقاب الاعمال بعد ثواب الاعمال، مثل این که یه شاید برعکس. بعد که کتاب، هر دو کتاب تموم میشه، هر دو کتابیشون که تموم میشه یه خطبه رو از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر در حالت شدت مرضشون این خطبه رو خوندن، یعنی آخرین خطبه ایشون بود دیگه. معلومه که این خطبه میخوان همه چی رو بگن دیگه، 23 سال زحمتشون رو میخوان که این خطبه خلاصه کنن و خطبه خوندن داره، حتما واجب خونده بشه مفصلا. حضرت دستور میدن که همه بیان تو مسجد. خب همه میان تو مسجد میشین، بعد حضرت که رو من برقرار میگیرن میگن که بلندشون بیان جلو، جا برای بقیه بذارید. خب مردم میان جلو، دو مرتبه میگن بلندشید بیان جلو جا برای بقیه بذارید. یکی میگه که تمام اهل مدینه که حاضر بودن آمدن، یک کسی دیگه نیست که بخواد بیاد، پشتر ما هم که جا هست، پشتر ما هم که جا هست. چی میفهمید بلندشید بیان جلو جا برای بقیه بذارید؟ حضرت میفهمن منظورم جا برای ملائکه هست، برای اونا جا بذارید. البته احتمالا مراکز جسمانی مرادشون بوده که اونا جا میخوان. بعد مثل همه ماها به خصوص من که الکلام یجب کلام میکنیم، یکی از اون عربایی که اونجا بود که کلام پیغمبرش که جا برای ملائکه بذارید، یه دفعه یادش افتاد یه سوالی خارج از بحث بکنه، گفت که ما بالاترین یا ملائکه؟ ما بالاترین یا ملائکه؟ اون یه رفتی بس نداشت، حضر اون که جا به ملائکه بدید، میگه ما بالاترین یا ملائکه. بعد خب حضرت دارن بالاخره آخرین تلاششون رو میکنن، نمیخوان وقت گرفته بشه، بهش جواب میدن شما و بعد اعلام میکنن دیگه حرف نزن، نه به این تعبیر، تعبیر پیغمبری، نه تعبیر ما، که دیگه حرف نزن، بذار من حرفم بزنم، یعنی وقت حرف زدن برای تو دیگه نیست، آخرین وقت منی که میخوام حرف بزنم. بعد اون خطبه رو شروع میکنم بخوندن، هر چه دارم خطبه رو بخونید. حالا من منظورم این بود که شما بالاترین یا ملائکه؟ از افهم شما، پس ما میتونیم به حد ملائکه برسیم، میتونیم به حد عقول هم برسیم، اونتا باید تلاش کنم. این که میفهمید نمیتونیم، بله با این وضعی که الان داریم نمیتونیم، ولی وقتی تلاش کردیم یواش یواش ظاهر میشه که میتونیم. اون خطبه عرض میکنم، اون خطبه رو بخونید. ابتداش تهدید، آخرش تبشیر. اون قسمت های ابتدایی که میخونه هر کس فرق نمیکنه، هر کس بخونه یقین جزمی پیدا میکنه به اینکه جهنمیه، تمام امیدها بریده میشه، تمام امیدها بریده میشه و انسان از زندگیش سیر میشه. قسمت دوم که میخونه طمع شدید انسان پیش میاد، امیدوار میشه و یقین میکنه بهشتیه. دیگه اول کارهای ماست که واقعا مایوس کننده است، بعدن الطاف خداست که امیدوار کننده است. از میکنم خودفر بخونید، جالبه. مطابق بعد از خوندن قسمت اول حتما قسمت دوم پشتش بخونید، ولی اگه فاصله بیفته، چون فاصله از همه چی بیزاره، حتی از خودتون. خب الکرام از روی کلام شد
بطن همون بخش دومش
بله
بطن همون بخش دومش
بخش دوم نه بخش همون بخش بله. حالا تو اون مجلس خود به جایی مثل من خالی بود که الکرام یه روی کلام رو صد باید ادامه بده. خب این مطلب تموم شد، برسیم به بحث خودمون. پنج تا اشکال من در شماره کرد. اشکال هم شبید الورود بودن، بازه الورود بودن، مشاه هیچ تلاشی نمیتونه بکنه. پس باید چه کنیم؟ باید کلام مشاه توجیه کنیم که منظورشون از تبایم چیه تا اشکالات وارد نشه. این توجیه رو صدر در صفحه دوم شبال روبیه انجام داده، بیان کرده که مرادشون از تباین، تباین خود وجودها نبوده، تباین ماهیاتی بوده که با وجود متحد شد. تباین مال ایناست، یعنی ماهیت ها رو هم متباینن و چون متحد شدن با وجود، بالعرض و المجاز وجودها رو متباین کردن. پس تباین وجودات و مشا قائل نیستن، مشا مثل ما قائلن به اینکه وجود امر واحده. اختلاف هم اختلاف مراتبه، همونی که ما میگیم تشریک و قائلن. اونتا وقتی پای ماهیت رو به میون میکشن، نه چه ماهیت رو متباینن، وجودهایی هم که متحده با ماهیت میشن بالعرض متباین میشن. پس منظورشون از تباین، تباین واقعی نیست، تباین سرایتیه، تباینی که از اون ماهیت به وجود سرایت کرده. و این تباین سرایتی باعث نمیشه که این اشکالاتی که ما گفتیم برشون وارد بشه. اگر تباین واقعی بین وجودها قائل بودن، این پنج اشکال وارد میشد. اما چون تباین سرایتی قائلن، اشکال برشون نیست، اشکالات میشه جواب داد. خب بحث حاشیه تموم شد. من حاشیه کامل گفتم این دفعه، بعضی حاشیه کامل میگم بعضی ناقص میگم، حاشیه کامل گفتم. دیگه حالا وارد ان شاء الله فردا وارد متنشون اشکالی رو که ایشون در مشا وارد کرده و با اون اشکال تباین رد کرده ان شاء الله مطرح کنیم.
ما اگر بخواییم مثلا بگیم که در توجیه کلام اینها تباین، اینها تباین بین حقیقت و دقیقه هست، یعنی چون اینها تنزلات اون حقیقت هستن، حقیقت و دقیقه که
همین دیگه. شما
داریم توجیه میکنیم،
شما داریم تباینشون توجیه میکنیم. تباین بین حقیقت و دقیقه هست،
ما بخواییم توجیه نداریم که بحث ماهیت
بین همین حقیقتشون تباین. تباین بین حقیقت و واقعیت اصلا مطلب باطلیه، تناقض گوییه. حقیقت و واقعیت میشه بر هم حمل کرد، چطور تباین دارن؟ شما میگید حقیقت و واقعیت با هم تباین دارن و به همین جهت هم مشا گفتن تباین. تباین بین حقیقت و واقعیت ما نداریم، چون حقیقت میشه بر دقیقه هم کرد.
اینکه عین اون که نیست که
بالاخره وقتی هم
کنید همینی که میگیم
اینه همینی که بشیم تباین، ما حقیقا بگیم تباین نداره، اون ما بهش میگیم تباین.
بله اگر میگیم تباین کامل
شما همین اندازی که این اون نیست میگید تباین دارد، نه اگه این باشه که
همینقدر میخوام بگیم، بیشتر نمیخوام بگیم، نمیخواد بگیم تباین به تمام ذات دارن، میخواد بگیم به این مقداری تباین دارن که دقیقه حقیقت بله نیست، فقط ظهور.
اگر لفظ تباین گفته ولی تباین اراده نکرده، تغایر اراده کرده، هیچ کدام از این اشکالاتی که ما گفتیم برشون وجود نیست. اگر مرادش اینه که وجودا تغایر دارن، که خب روشن تغایر دارن، اصلا ایتش به گفتن نداشت، در مقابل تشریح هم واقع نمیشه.
این تغایر از باب ماهیت ولی نیست، همون وجوده، منتها وجودی که یکی حقیقت یکی دقیقه است، یعنی یکی ظهور دیگریه.
اگر اینجوری بگم ما اشکال داریم، ولی ظاهر کلمه تباین به ما اون معنای رو میفهمونه که این اشکالات برش بایدن. ما تباین میگیم که به ظاهر تباین باشه، تباین باشه اشکالات باید. اونی که شما میگید معنای تباین رو دقیق تر میکنید، خب اون نبی نداره تباین میشه تقایی به تقایی رو مقابل داره، اشکال هیچ کنم از اشکالات هم بارید نیست.